الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، بعرض السلام وخدمت بيننده وشنونده يا عزيز. سلسلة درس تفسير درس امروزي ما درس 58 در ارتباط سورة الف لام ميم السجدة، ومخوام که درباره موضوع این صورت یا موضوع درس که عبارت از محتوا و جزئیات سوره السجده است خدمت شما مختصرا بیان بکنم. و سوره سجده یکی از سورت های 114 سورت قرآن کریم است و الله متعال این سورت را جزی از قرآن کریم گردانده. سوره سجده در ترتیب سوره 32 قرآن کریم است، به اعتبار ترتیب چاپ شده ترتیب قرآنی که عثمان رضی الله تعالی عنه ترتیب داده بود که امروز به دسترس مسلمان ها قرار دارد، در ترتیب از سوره فاتحه و بقره و آل عمران و نساء، بعد از مائده و انعام و اعراف الاخره، یه 32 نمبر است، نمبر 32 قرآن کریم است. اما در ترتیب نزولی سوره 73 است، چون که در نزد ما یا در قرآن کریم ترتیب دو قسم است، یکی ترتیب مصحفی که به شکل قرآن در نزد ما موجود است که عثمان رضی الله تعالی عنه ترتیب داده بود، و این ترتیب ترتیب توقیفی است، یعنی پیامبر علیه الصلاه و السلام چنین ترتیب داده بود. و این ترتیب مصحفی که ما ذکر کردیم، این ترتیب عثمان رضی الله تعالی عنه است، اما به اعتبار نزول الله متعال ایر نازل کرده این صورت را، این سوره 73 است، به اعتبار نزول از مابین 114 سوره قرآن کریم بعد از سوره نحل و قبل از سوره نوح نازل شده و مشتمل بر 30 آیات می باشد و از جمله سوره های مکی است که در مکه مکرمه نازل شده بنابر قول اکثر محدثین و اکثر مفسرین. بخاطر این صورت، بخاطر بیم دادن کافران از آتش دوزخ و تهدید برای آنهاست که ایشان خدایی را عبادت میکنند که اختیارمند هیچ نوع نفع و ضرر نیستم. سوره سجده کافران را به سوی دین حق دعوت می دهد. باید کافران تکبر و غرورشان را کنار بگذارند و تنها برای الله واحد الاشریک سجده کنند، چون مستحق عبادت تنها و تنها پروردگار متعال است و جز او کسی لایق و مستحق عبادت نیست. درباره سبب نزول این سورت، این سورت اسباب نزول یا سبب نزول این سورت، یکی از آیات های خود این سورت است که آیت نمبر 16 الله متعال فرمود: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. مسلمان ها و صفات نیک مسلمان هاست که اونها از طرف شب پهلوهایشان را از خوابگاهایشان دور میگیرند، یدعون ربهم خوفا وطمعا، و پروردگارشان را با ترس و امید فریاد می زنند و عبادت می کنند. و این آیت درباره تهجد نازل شده: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یکی از آیات هایی است انسان را به لرزه می آورد. صفات مسلمان ها که پهلوهایشان از خوابگاههایشان دور می باشد. یدعون ربهم خوفا و طمعا، پروردگارشان را با خوف و امید اونا فریاد می زنند. امید هم دارند و هم می ترسند. از عذاب خداوند می ترسند و امید رحمت خداوند را هم دارند. از انس بن مالک رضی الله تعالی عنه روایت منقول است در سنن ترمذی. او می گوید که این آیت تتجافى جنوبهم عن المضاجع نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة. درباره نماز عشاء نازل شده که انسان ها انتظار او را می کنند تا دیر وقت شب، تا نا وقت شب انتظار می کنند تا اینکه نماز را بخواند. صلاة العتمة گفتم نماز اشاره، که طوری که در حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وارد است، پیامبر گرامی اسلام علیه السلام فرمودن، عبدالله ابن عمر فرمود صلی لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم العشاء. رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ما نماز اشاره دادن. وهي التي يدعون الناس العتمة، نماز عشاء همان نمازی است که مردم ها اون را به نام عتمه یاد میکنند. عتمه گفته میشود نماز عشاء و عتمه گفته میشود تاریکی را و تاخیر را گفته میشود، چون که نماز عشاء با تاخیر ادا میشود از این خاطر ای را عتمه نامیدند. این سورت به نام سوره الف لام میم از سجده نامگذاری شد به اساس این که پروردگار متعال در این سوره صفات مؤمنان را ذکر کرده که مؤمنان همزمان با شنیدن آیات های قرآن کریم هر روز سجده اونها سجده می افتند یا سجده ریز می شود. هر روز سجدن خودشان را به سجده می اندازن و سبحوا بحمد ربهم، اونا تسبیح و پاکی و ثنا و حمد پروردگارشان را بیان کردن در حالی که لا یستکبرون، از بیان تسبیح و تحمید و پاکی و حمد ثنا پروردگار هیچ وقت انکار نمی کنند یا اونها سرپیچی نمی کنند. یکی از صفات های بسیار نیک و خوب مسلمان هاست زمانی که آیات های قرآن کریم را میشنوند یا از کسی یا میخوانن خودشان در حالی که به سجده می افتند. و این یکی از آیات های سجده است در الف لام میم سجده. و سجده حالتی را گفته می شود که انسان نهایت عاجز و بی‌بس و انسان ذلت و خاری و بندگی خود در نزد پروردگار خود اظهار میکند. از خاطر سوره سجده تماما این مفهوم ها را ادا میکند که یک مسلمان باید و شاید با آن متأسف باشد. از خاطر پیامبر گرامی اسلام علیه السلام در حدیث پاک می فرماید که اقرب ما یکون العبد من ربه و هو ساجد، نزدیکترین حالات یک بنده با پروردگارش در حالی است که او در سجده باشد. سجده وقتی است که ما با پروردگار خود نهایت نزدیک می شود. اقرب ما یکون العبد، هیچ مواقع و یا هیچ حالات دیگری همچو سجده نمی باشد که انسان با پروردگار خود نزدیک می باشد یا قریب می باشد. چون آیات های این سوره بسوی خشوع و خضوع و ترک استکبار و تکبر دعوت می دهد و سجده همین مفهوم را ادا میکنه. سجده میگوید که تو عاجزی و خشوع و خضوع و انکساری را داشته باش، تکبر استکبار را بگذار. و این صورت به این طرف دعوت میدهد، دعوت به خشوع و خضوع میدهد، دعوت میدهد که تکبر و استکبار کار یک مسلمان نیست و یا صفت یک مسلمان نیست. باید مسلمان عاجزی و انکساری داشته باشد. انسان مسلمان باید متکبر و مستکبر و متجبر نباشد، خودخواه و خودپسند، مغرور نباشد. انسان انسان است، باید به اصل خود نظر بکند. اصلش یک قطره آب است. این قرآن کریم را من ماء مهین، آب نهایت ذلیل و خار و آب بی اهمیت را تلف یاد میکنند. این انسان اصلش چیزی نیست. از خاطر باید انسان غرور و خودپسندی و خودخواهی و تکبر استکبار نکند، به اصل و به ماده اصلی خود نظر بکند. اگر نظر بکند او در حقیقت چیزی نیست. سوره الف لام از تنزیل هم گفته می شود تیرا، و سوره الف لام میم از سجده هم گفته می شود، و سوره الف لام میم تنزیل از سجده هم گفته می شود. یعنی قسمی که مشهور است به نام سوره الف لام میم از سجده، و در سوره سجده حامیم سجده هم، و بعد از اون می آید حامیم سجده، بعد از سوره زمر می آید حامیم سجده، حامیم از سجده. فرق در مبین این هاست. البته هر دوش با حروف مقطعات آغاز گردیده، الف لام میم حامیم. و در این مورد از عبدالله ابن عباس مفسر قرآن کریم رضی الله تعالی عنهما روایتی با سند صحیح نقل شده، او می فرماید إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم سورة ألف لام ميم سجدة روز جمعة در نماز فجر ميخوند. بناءً خواندن ألف لام ميم سجدة روز جمعة در نماز فجر يكي از سنتهاي پیامبر گرامی اسلام علیه السلام. و در نماز فجر پیامبر علیه السلام در رکعت اول الف لام میم سجده، و در رکعت دوم هل اتى على الانسان حين من الدهر سوره دهر را می خواند. و نبی صلی الله علیه وسلم کان یقرأ فی صلاة الجمعة سوره الجمعة والمنافقین. پیامبر علیه السلام در نماز جمعه، روز جمعه، در نماز جمعه سوره جمعه را و سوره منافقین را می خواند، و سوره اعلا و سوره غاشیه را هم می خواند. هل اتاک حدیث الغاشیه، سوره غاشیه را هم می خواند. بخاری و مسلم روایت می کنند که پیغمبر علیه السلام کان یقرأ فی الجمعة فی صلاة الفجر الف لام میم تنزیل السجدة و هل اتى على الانسان حين من الدهر. این دو سورت را پیغمبر علیه السلام در نماز فجر در رکعت اول و دوم می خواند. همچنین روایت در سنن ترمذی و مسند امام احمد و سنن نسائی از طریق جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنهما هم منقول است. اونا هم فرمودن که رسول الله صلی الله علیه و سلم لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل السجده. پیامبر گرامی علیه السلام و یکی از سنت های راشده پیامبر گرامی علیه السلام این بود که پیامبر علیه السلام قبل از خواب یا پیش از این که خواب بکنن الف لام میم تنزیل از سجده را میکنن. و تبارک الذی بیده الملک یکی از سنت های پیامبر علیه السلام است و یه حدیث صحیح است در مسند احمد و سنن نسائی و سنن ترمذی از طریق جابر نقل شده رضی الله عنه که یکی از سنت های راشده پیامبر این است که پیامبر علیه السلام خواب نمی کردن تا این که الف لام سجده و سوره تبارک الذی سوره ملک را نمی خواهد. پس اگر کسی این سورت ها را بخواند دو ثواب است. یکی خواندن خود قرآن کریم یا این سورت ها ثواب است و دوم ثواب و اجر به خاطر پیروی و یا امتثال و یا زنده کردن سنت پیامبر علیه السلام برایش پاداش و اجر بزرگی است. مادر مسلمان ها عایشه رضی الله عنها و ام المؤمنین و المؤمنات طیبت الطاهره المبرره من فوق سبع سماوات میگوید کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقرا کل لیله. پیامبر علیه السلام الف لام میم سجده را هر شب تلاوت میکردند تنزیل سجده و دوم سورت دیگر عبارت از سوره زمر است. پیامبر علیه السلام این دو سورت را همه شبه بدون ناغه یا بدون فوت را تلاوت میکردند. و این حدیث هم حدیث صحیح است با سند صحیح ابو یعلا رحمه الله در مسند خود نقل نموده. پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم در حدیثی که امام دارمی رحمه الله نقل کرده می فرماید اقرا المنجیه، برای صحابه گفت که شما سوره منجیه را بخوانید. صحابه طبعا نمی دانستن که سوره منجیه یعنی چی. فرمود که الف لام میم التنزیل، تنزیل سوره سجده است. و فرمودن که برای ما خبری رسیده که کان ان رجلا کان یقرؤها، یک شخص سوره الف لام میم سجده را تلاوت میکرد و ما یقرأ شیئا غیر این سوره، هیچ صورت دیگری را تلاوت نمیکرد، فقط همین صورت را تلاوت میکرد. و این شخصی که سوره سجده را تلاوت میکرد شخص خطاکار بود بسیار زیاد. روز قیامت میگه وقتی که شخص بیاید سوره الف لام میم سجده بالهای خود را باز میکند، بالای از دو سایه میکند و سوره سجده میگوید برای الله رب اغفر له، ای پروردگار ما برای این شخص مغفرت بکن، گناه این را معاف بکن و از این درگذری بکن. ظاهر است که چرا سوال پیدا می شود و او پیامبر علیه السلام می گوید که فإنه کان یکثر قراءة، یه سورت می گوید که این مرا زیاد تلاوت می کرد، همیشه مرا تلاوت می کرد. فشفعها رب فیه، الله متعال شفاعت و سفارش این صورت را در نزد خود میپذیرد و میگوید که اکتب له بكل خطیعت حسن، برای فرشته ها میگوید که برای این شخص در برابر هر خطایای از یک نیکی نوشته بکنید. ورفع له درجه، و درجه این را بلند ببرید، یعنی درجهش در جنت بالا. و این حدیث اگر که مرسل است ولی حدیث است که ما را بیدار میکنه، نمایه های این یا بلفاظ دیگر این صورت ارتباط دارد اکثرا بیشتر یادی نبی صلی الله علیه وسلم، یعنی راهنمایی ها و هدایات پیامبر علیه السلام در این سوره اکثر و بیشتر است. نبی صلی الله علیه وسلم گفتم که قبل از خواب این سورت را تلاوت بکرد. در این سورت سوره الف لام میم سجده، در این سورت مشتمل بر موضوعات مختلفی هستند. تقریبا این صورت را از اول تا آخر اگر تقسیم بکنیم، این بر 8 موضوع تقسیم میشه. موضوع اولی است که القرآن حق منزل، الف لام میم سجده. این قرآن کتاب الهی است و منزل من فوق سبع سماوات توسط جبرائیل بر امین زمین محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. کتاب حق و راست است که در حق بودن و صداقت این کتاب هیچ نوع خفا یا هیچ نوع مشکل وجود ندارد. دوم است که در این صورت خلقت انسان ها را ذکر کرده که الله متعال انسان ها را با بهترین و خوبصورت‌ترین شکل و صورت پیدا کرد. سوم، در این صورت این مسئله را ذکر میکند که انسان ها در روی زمین بعد از یک مدت زندگی از دنیا رخصت می شوند و روزی می آید که دنیا فنا می شود، همه ختم می شود. بعد از او قیامت قائم می شود. در او صورت بعث بعد الموت، زندگی بعد از مرگ، الله متعال ای را با یک مثال ثابت کرده و می گوید قسمی که باران می آید و زمین به اثر باران سرسبز می شود، نباتات از زیر زمین می براید. همچنین قسمی که الله متعال برویاندن نباتات گیاها از زمین قادر است بعد از ماها خشکی، همچنین قادر است که انسانها را از قبر زنده بکنه. و این را گفته می شود بحث بعد الموت، زندگی بعد از مرگ. در این صورت این موضوع را هم بحث میکند و در این سوره این موضوع را هم بحث میکند که ذلت و رسوایی مجرمین روز قیامت، یوم الدین، در روز جزا و روز قیامت مشرکین را به صورت ذلت و رسوایی میبینیم. اونا به سخت‌ترین رسوایی و به ذلیل‌ترین حالت گرفتار و مبتلا هستند. و در آیات ذکر می شود که در اونجا که الله متعال می فرماید لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، در سوره لقمان هم است. و در این صورت علامات ایمان هم ذکر می کند که مؤمنین دارای اوصاف ها و علامت های هستند که از دیگران اینا امتیاز می شود، یا امتیاز علامت های ایمانی دارند که فرق بین اینها و غیر مؤمنین به ذریعه این علامات صورت میگیرد و این هم در این صورت بحث میشه. و در این صورت این را هم بحث میکند که الله متعال برای مشرکین جزا میدید و صدا میدید و در جهنم میندازد. یه عدل و انصاف الهی است. روزی جزا روزی عدالت است و روزی مساوات و در اون روز بالای هیچ کس برابر یک ذره هم ظلم صورت نمیگیره. و در این صورت این موضوع را هم بحث میکند که انسان به یک مقام میرسد که برای از او امامت فی الدین حاصل میشود، که او از جمله رهبر شریعت یا رهنمای دین، عالم برجسته و ماهر جور می شود. و در این صورت در آخر صورت از آیت 26 تا آیت نمبر 30 در این موعظه حسنه است، آیتهایی را ذکر می کند که در این وعظ است و نصیحت است برای مسلمان ها. سوره الف لام میم سجده غیر از این موضوعات مقاصدهایی دارد یا اهداف در این صورت ذکر و اکثر و بیشتر اهداف این صورت مشتمل بر 10 اهداف است. هدف اولی این صورت که این صورت از صداقت وحی و صداقت پیامبر علیه الصلاة و السلام صحبت ہے. جو مقصد ان صورت هدف از الوهیت و صفات الوهیت، الوهیت صفات کیست و صفات الوهیت کیست؟ ظاهر است که توحید الوهیت، الوهیت به معنی عبادت، و عبادت برای کیست؟ عبادت برای الله. و الله کیست؟ صفات رب را در این صورت ذکر میکند. این صورت بسیار یک صورت عظیم است. و پیشتر گفتم که در این صورت از جمله مقاصد صورت و محل یا مسیر بازگشت را تعیین میکنند که انسان از قبرها زنده میشوند، مسیرشان کجاست و محل بود و باششان کجاست. این را هم در این صورت دنبال میکند و یکی از مقصدها، مقاصد و اهداف این صورت است. و یکی از اهداف این صورت که از روز قیامت که در آن مشهد مؤمنان و مشرکین است، که مؤمنان و مشرکین در میدان محشر همه حاضر می شوند، هیچ کسی باقی نمی ماند. و از جمله مقاصد یا اهداف بزرگ این صورت این هم است که در این صورت الله متعال کفار را بی مدیت به ذریعه این کتاب بزرگ عبارت از قرآن کریم و می فرماید که این کتاب بزرگ کتاب ساخته بشر یا باخته بشر یا نوشته بشر نیست، بلکه انه من عند الله عز وجل، یا از طرف پروردگار متعال است. هیچ نوع باطل کننده از پیشرو یا از پشت سر از این نمی آید. لا یاتی الباطل من بین یدی ولا من خلف. هیچ کتاب که این را منسوخ بکند، باطل بکند، قبل از این و بعد از این آمده نمی تواند. این کتاب تا روز قیامت حاکم و پابرجا باقی می ماند. تا روزی که دنیا موجود این کتاب موجود است. ناسخ دیگر این کتاب را منسوخ بکند و نمی آید، چون که این کتاب خاتم الکتب است و پیغمبری که بالایش این کتاب نازل شده خاتم الانبیا است. از این خاطر خاتم الکتب بر خاتم النبیین نازل شده. لا یاتی کتاب بعده ولا یاتی نبی بعده، نه بعد از قرآن کتاب دیگری می آید و نه بعد از پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام پیغمبر دیگری. هیچ نوع پیغمبر یا هیچ نوع کتاب و یا هیچ پیغمبری آمده نمی تواند. و در این کتاب این را هم بیان میکند که آلیهی که یا بوتانی که مشرکان آن را عبادت میکنند، اینها باطل و اینها بیکاره و بی اثر است. هیچ نقصان وجود ندارد. و در این صورت این را بیان میکند که برای مسلمان های یاد دیخواد مطلق است، حتی زنده ها را بعد از مرگ زنده میکند، مرده ها را بعد از مرگ زنده میکند و این را تنها قادر مطلق کرده میتواند. دیگر هیچ کسی نمیتواند چنین کاری را انجام بدهد. و در این مسلمان ها را تذکر بدهد یا پیامبر گرامی اسلام علیه السلام که شما پیامبر را اتباع بکنید، اتباع پیامبر بالای تا مبانید، بلکه اتباع پیامبر یا پیرو واجب است. و او پیامبری که او مرسل من الله به هذا الكتاب است، یعنی فرستاده الله به ذریعه این کتاب یا همراه این کتاب. چون اتباع پیامبر علیه السلام ضامن کامیابی در دنیا و آخرت و ضامن پاداش که عبارت از جنت و نجات از آتش دوزخ. و این ضمانت قسم کی شما گارنٹی میگی وہی ضمانت جس کتاب کتاب جز در پیروی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام در هیچ جای دیگر پیدا کرده نمیتواند. بسیار یک نقطه پیروی پیغمبر ضامن کامیابی در دنیا و آخرت و ضامن اجر و پاداش در آخرت که عبارت از جنت و نجات از آتش دوزخ است. گفت را شما در هیچ جا پیدا کرده نمیتوانید و چنین ضمانت جز در جز پیروی پیامبر در هیچ جا وجودی ندارد. تنها پیروی و اتباع پیامبر علیه السلام ضامن چنین مسئله هست، اما غیر پیامبر، اتباع غیر پیامبر، اتباع پیر باشد، اتباع مرشد، اتباع شیخ، اتباع مولوی، اتباع ملا، اتباع فلان فلان، پیروی از هر کسی که باشه، از هر کسی جز پیامبر، برای شما ضمانت داده نمیتواند و ضامن نیست که شما کامیاب دنیا و آخرت باشید و ضمانت داده نمیتواند که شما به پاداش بزرگ نائل میشین و از آتش دوزخ نجات مییابین. در هیچ در پیروی هیچ بنده خداوند جز پیامبر وجود ندارد. این بسیار مهم است. باید ما بدانیم که هر عمل و هر کاری که ما انجام میدیم که او را شرعاً کار ثواب و اجر میدانیم، او تماماً همه و همه در پیروی پیامبر علیه السلام منحصر و ارتباط دارد. اگر این کارهای نیکی ما، کارهای نیکی که ما او را نیک گفته انجام میدیم، اگر در این راهنمایی پیامبر علیه السلام موجود باشد، سنت موافق سنت پیامبر باشد، هدایات نبوی در او موجود باشد، یقینا این عمل عمل صالح و عملی که سبب اجر و پاداش و عملی که ضامن کامیابی است. اما اعمالی که ما انجام میدهیم که سنت نبی صلی الله علیه وسلم در او راهنمایی سنت نبی صلی الله علیه وسلم در او موجود نباشد، یا اینکه موافق سنت پیامبر نباشد، و عمل ما عمل بیکاره است. تنها ما در دنیا خود خوش میکنیم و خود تسلی میدیم که ما یک قدر خرج کردیم و این کار انجام دادیم، لذا ما کامیاب هستیم. نه خیر، کامیابی در پیروی محمد عربی علیه السلام. و یاد داشته باشین کامیابی جز پیروی پیامبر و کامیابی در راهی جز راهی پیامبر اصلا وجود نداره. او راه هر کسی باشد، راه شیخ عبدالقادر جیلانی باشد، یا راه کدام پیر و مرید دیگری باشد، یا راه هر کسی که باشد، و هم یاد داشته باشید که کسی به پیامبر توهین میکنه، یا قول پیامبر را انکار میکنه، یا مقام پیامبر علیه السلام مراعات نمیکنه، یا قرآن را خواب پیامبر تعبیر میکند و منزل من الله نمیداند، یقینا این شخص شخص کافر و کفر عده و کفر متفق علیه. هیچ کس درباره کفر عده شک ندارد. از خاطر احتیاط شود بعضی برادرها، خصوصا جوانا، که پیامبر با مذاق یا با اینکه با اختلاطی که با هم میکنند یا در گفتگوهای مجلسیشان یعنی شخصیشان درباره پیامبر لبکشایی میکنند، درباره پیامبر لبکشایی میکنند، بسیار کار خطرناک از گاهی میگوید که پیامبر چیتی با دختر 6 ساله و 9 ساله ازدواج کرد، گاهی میگویند که پیامبر یه امی بود و چیزی را نمیدانست و گاهی با علیاذ بالله با جهالت نسبت میدهد، گاهی میگوید که قرآن ساخته بشر است. پیامبر خواب می دید، ایره بعد از به مردم می گفت، قسمی که یهود می گوید یقینا چنین شخص هر کسی که باشد که کافر بالله و کافر به رسول الله و کافر به کتاب الله، ای کافر است، ای مسلمان نیست. اگر مسلمان بود، اولاد مسلمان باشد، باید که تجدید ایمان بکنند. اگر اولاد مسلمان نیست، کافر است، پس او برای از او ما دعا میکنیم الله متعال برای از توفیق هدایت نصیب بکند، الله او را در راه نیک بیاورد، راه کامیابی. لیکن اولاد مسلمان باشد، بس یه مرتد است. و اگر دولت اسلامی، حکومت اسلامی، قانون اسلامی اگر حاکم باشد، سرزدن این شخص که حتی اگر برادر ما هم باشد واجب و لازم است. بخاطر تحقیق مقاصد و اهداف که ما ذکر کردیم یا مذکوره، ضروری است که فرمان الهی را لبیک بگیم و در برابر اوامر الهی سر تسلیم را خم کنیم. عناد و تکبر و غرور و خودخواهی و خودپسندی و استکبار را کنار بگذاریم، چون نام سوره بر آن دلالت میکنه. سوره سجده، سجده سجده مخالف تکبر، مخالف غرور و خودخواهی است، مخالف عناد و استکبار است. امراض است، علاج برای این بیماری هاست. بیماری خودخواهی و غرور و خودپسندی و تکبر و استکبار و عناد و حسد، علاجش در سوره سجده است. اگر چنین بیماری ها موجود است در کسی، برایش بگوید که سجده بکنه. سجده بکنه، سجده بهترین علاج برای متکبرین، متجبرین، مستکبرین، برای افراد مغرور و خودخواست. مقام کتاب الهی را در اول سوره ذکر میکند که باید ما این را بشناسیم، مقام کتاب الهی را بشناسیم، چون این سوره و امثال این سوره که در برگیرنده مجموعه از هدایات است. چون اساس گمراهی گمراهان به خاطر تکذیب این کتاب است. ایمان به کتاب، قوم کتاب را بشناس، و گمراهی گمراه و اساس گمراهی همه گمراهان و اساس هر گمراهی به خاطر تکذیب این کتاب است. کسانی که کتاب را دروغ شمردند و اونها گمراه شدند. و به هر شکلی و شد، از هر قبیله قومی که از خاطر خداوند متعال در قرآن ذکر میکند مردمان قرار گرفتند یا برای هدایت برای مردمان میدن. و قرآن کتاب هدایت اسمی که هدى للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب هدى للمتقین. و در جای دیگر الله متعال در آیت 185 سوره بقره می فرماید شهر و رمقین هدى للناس. لیکن عرب ها توانستند که شرف اولین استقبال کنندگان قرآن کریم را از آن خود نمایند. اولین مردمانی که از این شرف برخوردار شدن و فیضیاب شدن عرب هستند که اونا این کتاب الهی را استقبال کردند. این کتاب الهی اولاً برای اونها نازل شد، به وجه اینکه این کتاب را به زبان آنها فرو آورد. کتاب استقبال کننده کتاب عرب ها و به زبان عربی، به زبان عرب. برخی از عرب ها سخت‌ترین مخالفان و تکذیب کنندگان این کتاب بودند. مثل ابی جهل، ابو لهب، عتبه، شیبه، عقبه ابن ابی معیط و غیره بزرگان قریش. خط نظر از این که تکذیبشان سبب گمراهیشان گرد، این را ما در کنار میگذاریم، بلکه اونا سخت‌ترین مخالفان و تکذیب کنندگان این کتاب و آنها مبتلا به فساد آرا و فساد خیالات بودند. خیالات و نظریاتشان فاسد بود، نتوانستن از این کتاب هدایت حاصل بکنند. بعضی مردم ها اعتراض میکنن، میگن که اگر کتاب هدایت باشد چرا برای کافرها هدایت نیست، برای مسلمان ها هدایت گرفتن؟ جواب است که کتاب هدایت هست، ولی کسانی که الله متعال در خلقت و فطرت آنها ماده هدایت را گذاشته بود، اونا از این هدایت این کتاب استفاده کردن، و کسانی که فطرتشان خراب بود و گمراه بودن از هدایت این کتاب استفاده کردن نتوانند. کتاب هدایت است، نبی حدیث است، پیامبر علیه السلام حدیث است، هدایت کننده، راهنمایی کننده. و بعض مردم ها از راهنمایی و استفاده کردن، اونا در لیست مؤمنا آمدن. و بعض مردم ها از راهنمایی پیامبر علیه السلام که راهنما بود یقینا، از راهنمایی اونا استفاده نکردن، اونا در آتش دوزخ رفتن و کافر شدن. در این کتاب یعنی قرآن کریم دلایل بیشماری برای باطل ساختن خدایان مشرکین یعنی بوتان با برنامه یکتا پرستی و اثبات وحدانیت الهی ذکر می شود، مانند که الله متعال می فرماید و در حدیث و در تفسیر موجود است، انه خالق السماوات والارض و مدبر امورهما. الله متعال پیدا کننده آسمان ها و زمین و تدبیر کننده امور آسمان ها و زمین و تصرف کننده و تنظیم کننده و اختیارمند آسمان ها و زمین هم است. خالق و متصرف و منتظم و مدبر امور آسمان ها و زمین تنها الله است. یه پیرا که میگوین که فلان پیر صاحب به درجه رسیده که زمین را تصرف میکند، فلانی کورا تصرف میکند و فلانی بحر تصرف میکند، دیگری نهر تصرف میکند. این همه حرفهای بیهوده. انسان بعد از این که مرد، من مات مات و من مات فات، کسی مرد و کسی که مرد فوت شد، دیگه او نه قدرتی داره نه قوتی داره، نه برای تو فایده میرساند نه نقصانی میرساند. پس چنگ بزن به آنچه که برای تو فایده میرساند. و عبارت از ایمان به کتاب، به خدا و کتاب او پیامبرش و اتباع پیامبر، اتباع و پیروی پیامبر گرامی اسلام علیه السلام. و مشرکین از این نعمت بزرگ بهره نبردن، محروم شدن، این نعمت بزرگ را قدر نکردن، بلکه با منعیم بزرگ نه صرف نعمت را قدر نکردن و از نعمت بهره نبردن، بلکه با منعیم بزرگ که عبارت از پروردگار متعال است، خدای لایزال است، اینها کفر وردیدن، با او کفر وردیدن. در این صورت تصدیق کنندگان آیاتهای الهی را تعریف و تقدیر میکنند و آنها را با پاداش بزرگ و اجر عظیم وعده میدهند. و کسانی را که با آیاتهای پروردگار ایمان نیاوردند و از ملاقات پروردگار منکر بودند، آنها را مورد سرزنش قرار داده و ایشان را به عذاب دردناک و دائمی و ابدی تهدید میکنند. اونا را سردنش میدید که خبردار، جای شما جهنم است، خبردار برای شما عذاب علیم و عظیم در انتظار شما است، عذاب دردناک و بزرگی و عذاب دائمی و ابدی و سرمدی در انتظار شما. در این سوره درباره عذابی که به منکرین و تکذیب کنندگان سابق داده بود اونها را بازگو میکند. این به خاطر یاددهانی و عبرت برای مسلمان ها میگوید که عذاب گذشتگان را ذکر میکند. الله متعال با فرعون و فرعونی ها چه کرد؟ الله با قارون و هامان چه کرد؟ الله با قوم صالح و هود و لوط چه کرد؟ الله متعال با قوم ابراهیم و نوح چه کرد؟ الله متعال با اصحاب الایکه چه کرد؟ که در قرآن کریم عذاب اونها را ذکر میکند و ذکر عذاب و سزای اونها را به طور تذکر و یاددهانی و عبرت برای مسلمان ها ذکر میکند که تاکی باعث عبرت برای انسان های موجود شود. و وعده نمود الله متعال که مسلمان ها را یاری میدهد و نصرت میکند. در آخر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم حکم میکند که از مشرکان به خدا و توهین کننده های آیات او فاصله بگیرید. با مشرکان نه دوستی، نه کدام رفاقت، نه صحبت. کسانی که مشرک است، هر کسی که باشد، ولو برادر، ولو خواهر، ولو پدر، ولو که هر نوع قرابتی با تو داشته باشد. حکم پیامبر این است که از او فاصله بگیرید. با او داده گرفت نکو، با او خوردنوش اجتماعی شرکت نکو، با او هیچ نوع تعلقی نداشته باش. الا پدر و مادر کن فی دنیا معروفه، که در دنیا با همراهش نیکی بکو، نیکی های دنیاوی. اما در باره دین هیچ نوع سازش و هیچ نوع نرمی با اونها در مورد دین درست نیست و جایز نیست. و پیغمبر الله متعال پیغمبر خدا وعده داد که باید در انتظار کامیابی علیه مشرکان باشد و این تحقق یافت. پیغمبر علیه السلام در سال 8 هجری مکه را فتح میکند و بر مشرکین غالب میشود و مشرکین یا بدر مشرکین یعنی وجود مشرکین از جزیره العرب پاک می شود و صاف می شود. و ما درس خدا در اینجا توقف می دهیم. اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.